جلسه 226 دهم شهریور 1361 برابر با 12 ذیقعده 1402. موضوع اعتزال یا عزلت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. برای اینکه خلاصه ای از بحث عزلت گفته شده باشد و همچنین روایات دیگری را که در باب هست، این جلسه بحث را هم در تعقیب مباحث گذشته راجع به عزلت به طور فهرستوار عرض می‌کنم. مطلب اول گفته شد عزلت و کنارگیری از معاشرت با دیگران در اون زمینه‌ای که انسان احتیاج به معارف اسلامی دارد مطرح نیست، بلکه در اونجا باید انسان برود و یاد بگیرد معارف دینش را. علی علیه السلام جمله‌ای دارند که خطاب به کمیل می‌فرمایند: از آن جمله همین معنا به دست میاد که حضرت می‌فرمایند: ولا علیک اذا علمت معالم دینک ان لا تعرف الناس ولا یعرفوک. ای کمیل، آنگاه که معالم دینت را دانستی، چیزی بر تو نیست به این که مردم را نشناسی و مردم تو را نشناسند. یعنی این رابطه معاشرتی را نسبت به مردم برقرار نکرده باشی و یا اینکه خودت را در اجتماع مطرح نکرده باشی، امثال اینها. اما ولا علیک اذا علمت معالم دینک، آنگاه که معالم دینت را دانستی. بنابراین مسئله معاشرت برای دانستن معالم دین باید باشد. و اما دوم، این مسئله بود که بحث عزلت و معاشرت، کنارگیری و مخالطه با مردم، این در زمینه تحصیل معیشت مطرح نیست، بلکه این یک وظیفه است و انسان باید برود نسبت به امور دنیایش به مقداری را که در شرع مقدس تعیین شده تلاش کند نسبت به امور دنیایش. روایتی است از پیغمبر اکرم، دارد حضرت فرمودند: احب الناس الی منزلتن رجل یؤمن بالله و رسوله، محبوب ترین مردم پیش من از نظر منزلت و مقام کسی است که ایمان به خدا آورده باشد، ایمان به پیغمبر خدا آورده باشد،
و یقیم الصلاه و یؤتی الزکاه، نماز به پا دارد، زکات بدهد. اول جنبه های اعتقادی است، بعد جنبه های عملی است. خط اعتقادی فکریش صحیح باشد، از نظر عمل هم اعمالش شایسته و صالح باشد. و یعمر ما له، در اینجا این است که آباد کند مالش را، یعنی رسیدگی کند به امور دنیایش. بعد دارد و یحفظ دینه و یعتزل الناس، حفظ کند دینش را و بعد هم کنارگیری کند از مردم. اگر بنا بود که مسئله عزلت در رابطه با امور دنیایی و معیشت شخصی مطرح بود، و یعمر ما له، چه معنا داشت؟ نه، در مسائل معیشتی که خودش یک امریست الهی، باید بر طبق اون چرا که وظیفه اوست عمل کند. سوم، اینا مباحثی است گذشته، اینها رو به عنوان روایاتی را که در این باب است نسبت به مسائل گذشته عرض میکنم. سوم این جهت بود، عرض کردم انسان خودش را نسبت به مناسب دنیایی که ما تعبیر به دنیایی میکنیم، منصبها، از نظر مکتب اسلام باید این چنین ببیند که مکلف است، و به تعبیر دیگر ما در اسلام منصبی به عنوان این که امتیازی است دنیایی نداریم، بلکه مناصب بر محور یک حقیقت‌ها و واقعیت‌های معنوی است که انسان‌ها دارا هستند، و خود مقام و منصب به عنوان یک وظیفه و تکلیف مطرح است. دوستان خوب دقت کنند، منصب‌ها، مقام‌ها بر محور حقیقت‌ها و واقعیت‌های معنوی است که انسان‌ها دارا هستند، و این منصب‌ها هم به عنوان یک وظیفه و تکلیف بر عهده آنهاست. روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه ولید نامی است، میگوید شنیدم حضرت میفرمود لولا الموضع الذي وضعني الله فيه لسرني ان اكون على راس جبل لا اعرف الناس ولا يعرفوني حتى يأتيني الموت. میگوید شنیدم حضرت میفرمود اگر نبود آن موضعی را که خدا مرا در آن موضع قرار داده، یعنی اگر نبود اون تکلیف الهی که به عهده من قرار گرفته، هر آینه مسرور و خوشنود می شدم این که بر سر کوهی قرار گیرم، نه مردم را بشناسم و نه این که مردم مرا بشناسند، تا این که مرگ من برسد. قرازم اون قسمت اولی است که در روایت هست، لولا الموضع الذي وضعني الله فيه، یعنی این مسئله این که در متن جامعه خودم را مطرح کنم، این یه امریست الهی، تکلیفیست برای من. و الا اگر این تکلیف الهی نبود، خودم دلم میخواست انس با خدا داشته باشم، نه انس با مخلوق. با توجه به این که امام صادق صلوات الله علیه در اون عصر انسان برتر معصوم است و معنا ندارد که بر اثر معاشرت برای خودش فضیلتی را کسب کند از انسان دیگری، این امر معقول نیست. بنابراین مسئله این است، مطرح کردن در ربط با وظیفه الهی، که وظیفه الهی بر محور یک معیار واقعی و حقیقی و او عبارت از اون جهات معنوی که در اون انسان است و فضائل او، که این مسئله مربوط به دیگران سازی است، خودش به یک مقامی رسیده از خودسازی که نه تنها متأثر نمی شود از زشتی‌های اجتماعی، بلکه اثر مثبت نیک بر روی افراد اجتماع می گذارد. خب لذا گفته شد مسئله عزلت که ستایش شده است، اینها مربوط به این جهت است، اگر معاشرت اثر زشت داشته باشد برای انسان، چه در بعد اعتقادیش، چه در بعد اخلاقیش و چه در بعد عملیش، اونجاست که باید عزلت را انتخاب کند. علی علیه السلام راجع به عزلت جملات بسیار دارند. حضرت می فرماید من انفرد عن الناس سان دینه، کسی که از مردم کنارگیری کند و تک باشد، این دینش محفوظ شده است. دین که گفته می شود مجموعه مسائل اعتقادی و عملی است. جمله دیگری علی علیه السلام دارد، می فرماید سلامت الدین فی الاعتزال، سالم ماندن دین در اعتزال و کنارگیری از مردم است. دین دارد که عرض کردم مجموعه مسائل اعتقادی و عملی است. در بعد اخلاقی علی علیه السلام می فرماید من اعتزل حسنت زهادته، کسی که عزلت را پیش کند حالت بی‌رغبتیش به دنیا نیک می شود. یعنی اون مسئله گریز از مسائل مادی، بی‌رغبتی نسبت به مسائل مادی به جوری که وابستگی پیدا نکند، این درش زنده می شود. جمله دیگری علی علیه السلام دارد، می فرماید العزلتو افضل شیم الاکیاس، عزلت و کنارگیری از مردم با فضیلت ترین خلق و خوی زیرکان است. در بعد عملی می‌فرماید العزلت و حسن و تقوا، کنارگیری حساری است، حسار تقوا است. یعنی اونگاه که انسان کنار بگیرد از مردم، اونجاست که این حفظ می کند اون حالت پرهیز از گناهش را که در ارتباط با مسائل عملی است، یعنی نسبت به معصیت. گرچه خود تقوا عبارت است از یک ملکه نفسانی و یک حالت روحی، ولی چون در ربط با عمل مطرح است، عرض کردم اینجا این جمله علی علیه السلام رو به عنوان عزلت در ربط با عمل مطرح می کنیم. جمله دیگری دارد علی علیه السلام من اعتزل سلم درعه، کسی که کنارگیری کند از مردم زره او سلامت میماند، چه بسا اشاره به همین جهت باشد. تقوا حالت پرهیز از گناه، این زرهی است برای انسان که انسان را حفظ می کند از معاصی و زشت کاری ها، و اگر بخواهد این حالت تقوایش، این زره روحش سلامت بماند، کنارگیری کند از مردم. و بالاخره علی علیه السلام می فرماید من اعتزل سلم من اختبر اعتزل، کسی که کنار گیری کند سلامت می ماند و کسی که با خبر شود اعتزال می گزیند. که این جمله دوم جمله بسیار بلندی است، در ابعاد گوناگون معنا میشه من اختبر اعتزل. جمله دیگری علی علیه السلام دارد میفرماید السلامت فی التفرد، قرض این جهت است این روایاتی را که ما در باب اعتزال داریم نسبت به انسان‌هایی است که اینها در اثر معاشرت و مخالطه با دیگران یا ضربه به بعد اعتقادی آنها برسد یا بعد اخلاقی آنها و یا عملی آنها، به تعبیر دیگر اثر زشت داشته باشد این مخالطه با مردم. لذا ما می‌بینیم علی علیه السلام همین معنا را در کلمات دیگرشان می‌فرمایند، برای همین معنای مخالطه که اگر مخالطه کند زیان بخش است. دارد من خالت الناس نال مکرهم من اعتزل الناس سلم من شرهم. کسی که معاشرت کند با مردم، این مکر مردم میرسد به او. کسی که کنار گیری کند، سلامت میماند از شر مردم. در اینجا مسئله همین است. اگر به طور وسیع معنا بشه این روایت، خصوصا نسبت به شر، شروری که ممکن است از غیر به انسان برسد در سه رابطه است. یک، مسئله خطوط فکری است، اعتقادی است. دو، از نظر جنبه‌های اخلاقی است. سه، از نظر عملی است، چون منتقل می کند. بله، اگر ظاهر روایت رو نگاه کنیم، این که دارد مکر مردم به او می رسد، یعنی در روابط اجتماعی این چنین است، چون عالم ماده یک عالم محدودی است، جنبه های تزاحمی در کار است و مسائل شیطانی مطرح می شود و سلطه‌جویی و تجاوز از همین ناحیه پیدا می شه، خدعه و نیرنگ ها در کنارش مطرح برای رسیدن به اهداف شیطانی، هواهای نفسانی. بنابراین کنار که باشد، قهرن تزاحمی نمی شود تا مسئله خدعه و نیرنگی مطرح بشه. خب، ولی عرض کردم این که دارد منع تزل الناس سلم من شرهم، حالا میخواد از نظر عملی باشد، جنبه های مادی باشد، یا مسائل اخلاقی باشد یا اعتقادی باشد، میتونه انسان به طور گسترده شر، یعنی اون نقایصی را که اونها دارند، این از اون سلامت میماند، منتقل نمی کنند. لذا روایاتی را که در باب اعتزال وارد شده میبینیم، هم نظر به بعد ایمانی دارد، هم اخلاقی دارد، هم عملی دارد و مسئله هم بر همین محور است که انسان ممکن است از معاشرتی را که با دیگران می کند زیان ببیند در این سه جهت. خب، مسئله اعتزال از مردم، با اینکه گفته شد که در ربط با مسئله معارف دین نیست، معالم دین نیست و مربوط به جهات معیشتی نیست، از بعضی از روایات به دست میاد که از نظر شهرت و شناسایی در مردم باشد، یعنی از نظر پیکرش یه وقت اشتباه نشه خیال کنن که این که گفته می شود عزلت، یعنی بره مثلا بعد از آنی که وظایف شرعیش رو در ارتباط با کارهاش انجام داد بیاد بره مثلا گوشه صندوقخانه اونجا در رو ببنده، نه این نیست. پیکره باشد، دل با مردم نباشد، دل با خدا باشد. روی این نکته ها دست گذاشته شده. البته مسائلی که هست نسبت به مکانها هم مطرح است، البته جایی نرود که خلاف شهر باشه، اونا بحث دیگری است، جایی نرود که مرتکب حرام بشه، اینا رو مراعات کنه. عمده این است که دل در گرو مردم نرود. اون جمله ای را که دارد، کن فی الناس ولا تکن معها، تو مردم باش، دلت با اونها نباش، دلت با خدا باش. این یک. دو، با این است در ربط با مسئله مطرح کردن، دنبال این نباش که سرشناس بشی تو مردم، نه، مردم شناس بشو، مردمو بشناس، اما دنبال این نباش که خودت را به مردم معرفی کنی، این زایه درست میکنه. و اینجاست که زمینه سازی میشه برای مسئله ریاست و مسائل دیگر که در جلسه گذشته گفته شد. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است، میفرماید طوبی لعبد نومت، خوشا به حال بنده گمنام، که این عرف الناس فصاحبهم ببدنه، مردم را بشناسد و با اونها مصاحبت و معاشرت کند، اما معاشرتش چی باشه؟ بدنیست. ولم یصاحبهم بقلبه، اما از نظر دل، دلش همراه اونها نباشد. دلی که عرش رحمان است، جایگاه الله تعالی است، دلی که ظرف محبت خداست، نباید در گرو مخلوق برود. ولم یصاحبهم بقلبه فعرفوه فی الظاهر و عرفهم فی الباطن. شناسایی هایی که با افراد پیدا می کند این چنین باشند، مردم از درون او آگاه نباشند، ولی او از درون مردم آگاه باشد. این جمله اخیر یک جهتش این است که این از نظر مراتب معنوی باشد، که شناسایی کند مراتب معنوی را، که البته یک احتمال ضعیفی است، احتمال ظاهرش چه بسا این باشد، در ربط با مسئله امامت است. از این روایات باب اعتزال به ذهن میاد، مربوط به مسئله امامت است. در اسلام ما معتقدیم امامت و رهبری امری است و منصبی است الهی، انتخاباتی نیست. یکی از مسائلی را که بهش معتقدیم اینه و این که حضرت دارد مردم تو را از نظر ظاهر بشناسند ولی تو باطن اونها را، یعنی مردم باطن تو را ندانند چیست، یعنی اعتقاد تو در ربط با امامت را. که اگر اعتقاد تو را نسبت به امامت بدانند چیست، این چه بسا برای تو خطراتی داشته باشد، ولی تو باطن اونها را بشناس. روایاتی ما داریم در باب عزلت چه بسا نظر اونها هم به این جهت است. من جمله روایتی است که از علی علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند یأتی علی الناس زمان یکون العافیه عشرت اجزاء، میاد زمانی بر مردم که عافیت 10 جزء می شود، 9 منها فاعتزال الناس، 9 در کنار گیری از مردم و واحدتون فی الصمت، یکی هم در سکوت. این روایات یک احتمال چه بسا ظاهرش این باشد که موقعی میاد که اصلا انسان نمیتواند تفوه کند به این که مسئله امامت و رهبری در اسلام منصبی است الهی، کما اینکه خود امام صادق صلوات الله علیه در زمان منصور این چنین بود. وقتی حضرت هنگام وفاتشان شد در اون وصیت نامه‌شون چند نفر رو به عنوان وصی معرفی کردند که یکی خود منصور بود، دیگری والی مدینه بود و بعد فرزندشان موسی بن جعفر صلوات الله علیه بود و ظاهراً ام حمیده بود. 4 رو در وصیت نامه نوشتن که در تاریخ دارد منصور پرسید که وصیش را چه قرار داده، میخواست شناسایی کند امام بعدی را، که بعد بهش خبر دادن و ظاهرن در روایات دارد که هر کس رو وصی قرار داده او رو بکشید، گردن بزن. بعد بهش خبر دادن به این که بله اولین وصی خودت هستی، اجرا کنیم حکم یا نه. اینها رو مسئله امامت بود، اعتزال، سکوت یه وضعی بود که اصلا نمیشد. خود امام صادق صلوات الله علیه عرض میکنم در وصیت نامه اینجوریست و اونهایی که اهل بودن خب فهمیدن مطلب رو. خب نمیخوام تاریخ رو بگم، که چگونه بود. ممکن است این روایات نظر به این جهت باشد یا روایت دیگری است از علی علیه السلام می‌فرماید یأتی علی الناس زمان یکون فیه احسنهم حالا من کان جالسا فی بیته. یه زمانی میاد بر مردم که در اون زمان کسی که از نظر حال بهترین حال رو بخواد داشته باشد کسی است که نشسته باشد در خانه خودش. یک احتمال ظاهرش اینه. احتمال دیگری هست و اون است که فساد به حدی برسد که نتواند او روی جامعه اثر بگذارد بلکه جامعه یقیناً روی او اثر می‌گذارد. اینجاست که در جلسه گذشته روایاتی هم داشتیم که میاد زمانی که اگر شخص بخواد دینش را حفظ کند از پیغمبرش هم بود روایت باید مثل روباه که بچه خودش را از کوهی به کوهی می‌برد این چنین مثلا فرار. اینم احتمال دومی است. عرض کردم عده‌ای از روایات اعتزال به ذهن من این است اینها در ارتباط با مسئله امامت است که از نهان انسان آگاه نشن که این چه عقیده‌ای دارد، چون اگر آگاه می‌شدن خطر داشت. در نتیجه خلاصه کنم بحث را، در باب مسئله معاشرت یه معاشرت واجب دارید و اون مسئله رفتن و آموختن معالم دین، رفتن و تحصیل معیشت کردن. دو، یک معاشرت داریم که این خوب است، بهتر است انسان معاشرت را انتخاب کند، اونجایی که معالم دینش را آموخته و در ربط با وظایف معیشتیش کارش را میکنه. معاشری را که میخواد باش معاشرت کنه کسی است که ایرو سیر میدهد، یه تکامل پیدا میکند، چه در بعد معنویش و چه در بعد فضیلت انسانیش. اینجا معاشرت بهتر از عزلت است. اصول اولیه ریشه‌ای خطوط فکریش اینا آموخته، دستورالعمل‌های عملی را هم می‌داند از در احکام شرعیش، اینا رو می‌دونه، به وظایف جهات دنیاییش هم رسیدگی می‌کند. یه معاشری دارد که این معاشرش این چنینه، دارای فضائلی است انسانی معنوی که تکامل بیشتری این پیدا میکنه، اینجا معاشرت رو انتخاب کنه بهتر. نوزمت سوم اونجاییست که معاشرت موجب انحطاط انسان بشه، موجب سقوط بشود. اینجا معاشرتی است که نهی شده، نباید معاشرت کن، چه از نظر مسئله بعد اعتقادیش، چه از نظر اخلاقیش و چه عملیش. نه، چهارم میماند مسئله این که خودش به یک حدی رسیده است که خود را در اجتماع مطرح کنه یا با شخصی معاشرت کنه طوری نیست که بتواند اثر بگذارد یا اینکه دیگری روی او اثر بگذاره. نه متأثر می شود نه اثر می گذارد. اینجا چه کنه؟ اینجا عزلت است، بهتر عزلت. خب چرا؟ جهت در باب انس به خدا گفته شد یکی از ثمرات و آثار انس به خدا عزلت است. عزلت به معنای این که انسان از مخلوق گریزان می شود برای خلوت با معشوقش. خلوت با خدا، انس با خدا در پی دارد خلوت با خدا را، و این مطلوب است. خلوت با خدا معناش این است که از غیر خدا گریزان شدن و با او معانست داشتن. در اون روایت داشت من آنس بالله استوحش من الناس. لذا کسی که نه اثر میتواند روی اجتماع و دیگری بگذارد، اینجا وظیفه ای ندارد. همونطور که در اون روایت بود امام صادق صلوات الله علیه به سفیان ثوری فرمودند که عرض میکند به حضرت که کنار گیری کردید از مردم، فرمود فاسد شدند و اثری که نیست در کارو و بهتر است. اونگاه که اثر نمیگذارد وظیفه نیست؟ وظیفه که نبود، درست است که خود متأثر نمی شود، ولی اونهایی که از اولیاء خدا هستند، اونهایی را که حلاوت و شیرینی محبت خدا را چشیده اند، اینها عزلت اختیار می کنند. چرا؟ چون در خود این عزلت که ملازم با خلوت خداست تکامل است. مسئله بعد معنوی و ترقیاتی را که نسبت به انس به خداست، این رو نباید انسان مخلوط کند با وظایفی را که انسان دارد. انس به خدا سازنده است و این انس اثرش این است که روح انسان سیر سعودی می کند، بالا می رود، و اونگاه که لذت انس را ببرد خلوت با محبوب رو می خواد. همیشه می خواد همیشه با او باشد. هم در ظاهر همینطوری. اگر دوستی داشته باشیم زیاد مورد علاقه باشد، بخواییم همش باشیم. نشستیم که بسا کارهای پیش میاد میگیم باشه حالا بعد رد کن. این مال اون لذتی است که از انس میبرد، خلوت بخواد همیشه با و گریزان میشود از غیر و کنار گیری میکند از غیر. غرض بله، از نظر روحی این چنین است، ولی این نسبت به کسانی است که وظیفه‌ای در ربط با محبوب به عهده‌شون نیامده باشد. اگر وظیفه آمد باید در اسراق. جریانی به خاطرم الان آمد، این را عرض کنم. یکی از علمای بزرگ بود که مربی بود، عالم ربانی بود، رضوان الله تعالی علیه، سازنده بود. آدم ساز بود. ایشون جریان مال خیلی سال قبله، شاید بله بیش از 30 سال قبل، رفتن به یکی از مشاهد مشرفه، یه چند سالی مقیم شدن. در یه سفری که ایشون آمده بود تهران که من در جلسه بودم، عده‌ای از علمای تهران جمع شدند و که کاری کنند ایشون باشند. در بین اون جمع یکی از علمای بزرگ بود، رضوان الله تعالی علیه. اکثر این آقایون وفات کردن، شاید کسی به ذهنم نیست از اون جمعیتی که در اون جلسه بود الان حیات داشته باشه. یکی از اون بزرگان رو کرد به اون عالم ربانی، ایشون گفتن که به یک تعبیر بسیار ساده که یک مولایی بود و یک بندهی داشت و این مولا چند تا گوسفند داشت و این گوسفندها را به دست این بنده اش سپرده بود و که برو اینا را محافظت کن که گرگ نخوره، اینا را پرورش بده. این بنده انقدر این مولا رو دوست داشت، اومده بود جلو مولا وایستاده بود، میگفت قربونت برم چقدر دوستت دارم، نمیتونم چشم از صورتت برد. مولا میگفت بابا گوسفندامو گرگ خورد. این میگفت چیکار کنم دوستت دارم، نمیخوام ازت جدا بشم. این تعبیری بود که اون مرد بزرگ کرد در اون جلسه که بسیار زیبا و گویا بود. مسئله این است، اولیاء خدا از نظر درون این چنین هست، اون چرا که میخواهند خلوت با خداست. میخوان همیشه جوری باشد که تمام روحشان و تمام توجهشان به سوی او باشد و غیر خدا اینها صارف مانع. اما چه مولا خواسته است، یه چیزی خودم میخوام. اینجاست که بحث رضا و تسلیم مطرح که خودش یکی از مقامات است بزرگ. دقت کنید در اون روایتی را که از امام صادق صلوات الله علیه بود. حضرت فرمودند لولا الموضع الذي وضعني الله فيه، اگر نبود اون موضعی که خدا مرا در اون موضع قرار داده، وظیفه به عهده گذاشته، اگر این نبود لسرنی ان اکون على رأس جبل، شادی من در این بود که بر سر کوهی باشم، لا اعرف الناس ولا یعرفون، نه مردم را من می شناختم و نه این که مردم مرا بشناسند، حتی یأتین الموت، تا اینکه مرگ بیاد. بله، یکی از آثار انس به خدا همین، چون شیرینی انس را می چشد میخواد همش باش، از غیر او فرار میکنه. علی علیه السلام می‌فرماید ملازمت الخلوه دعب الصلحا، یکی از روش صلحا اینه، خلوت با خدا. در عبارت دیگر دارد من انفرد عن الناس آنس بالله سبحانه، کسی که نسبت به مردم این چنین باشد که دلش نخواد، دل به سوی اونها نداشته باشه، حالت انفرادی داشته باشه از نظر درون، یه انس به خدا گرفت، انس به خدا پیدا میکن، چون یکی از سوارف و موانع است. بله، در اون بعد معنوی این چنین است که انسان اون انسانی را که لذت انس را به خدا چشیده، خلوت با خدا میخواهد و عزلت نسبت به غیر خدا پیدا می کند، و چه بسا خود این سازنده است که انسان با این که دلش خلوت با او می خواهد، در ربط با فرمان او میاد به سوی مخلوق و با اونها سر و کار پیدا می کند و همین سوز گداز سازنده است. اولیاء خدا می سازند. سفری که از رب به خلق می کند، یک بعد پیدا می شود، سپس که بعد خلوت با او می کند، این لذت بیشتر می شود، لذیذتر بشه. همین که در فراق محبوب می سوزد، خودش این سازنده است، که این بحثی است و چه بسا اولیاء بزرگ خدا که مأمور بودند در جامعه انسانها نقش سازندگی داشته باشند، با اینکه از نظر شخصی اینها سیر سعودی عجیب داشتن، یکیش اینه که خود این هم سازنده است. بس است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام، و باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد فی الدنیا و الآخره و توفنا على ملتهم و ارزقنا شفاعتهم و زد فی قلوبنا محبتهم و لا تفرق بیننا و بینهم، اللهم لعن اعداءهم، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم احفظ زعيم المسلمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.